سبحانك 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 سبحانك.
کیمیای وصال.
خوشا آنان که لا یارشان بی که هم دو قل هو الله کارشان بی. خوشا آنان که دایم در نماز بهشت جاودان بازارشان بی. بهشت جاودان بازارشان بی. الهی
به نام او که کیمیای وصال کویش از جانب او و به دست اولیای اوست. خدمت شما طالبان کیمیای وصال حضرت دوست سلام عرض می کنیم. در برنامه گذشته بحث استاد فرزانه حضرت آیت الله محمد شجاعی را در باب مراتب یقین شنیدیم. در آن برنامه استاد ارجمند ضمن بیان این مطلب که یقین بنا به نظر اکثر علمای عرفان دارای سه مرحله است، به توضیح مبسوطی پیرامون دو مرحله اول یقین یعنی علم الیقین و عین الیقین پرداختند. در این برنامه استاد ارجمند به توضیح مبسوطی پیرامون مرحله سوم یقین که همان حق الیقین است می‌پردازند و ضمن بیان این مطلب که مرحله حق الیقین در واقع همان مقام فنای فی الله است و درجه بالای این مرحله مختص به وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و درجات بعدی متعلق به ذوات مقدسه معصومین و انبیا علیهم السلام و اولیاء الهی است، تذکرات مهمی را با استناد به آیات و روایات در این باره ایراد می‌فرمایند. با هم این بحث مهم را می‌شنویم.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحله سوم که باز از اشارات خود قرآن استفاده می شود مرحله حق و یقین است. البته به یک نظر مرحله چهارم با اون ترتیبی که پیش می آمدیم و به یک نظر که حقیقت هست مرحله سوم از یقین است. مرحله سوم از یقین دیگه کاملا به قول معروف چون قلم اینجا رسی سر به شکست است و مثلا جای صحبت های لفظی چندان نیست. اجمالم باید گفت که این مرحله از یقین یعنی مرحله از علمی که انسان به حقایق میرسد و نامش علم یقین است، از مراتب یقین است، علمی است که از طریق فنا و توحید پیش میاد. من به صورت سوال اینجا مسئله را سوال بکنم، گرچه سوالی که من میکنم جواب شما میدهید، بعضی نتیجه گیری که میکنیم باز یک تصورهای ذهنی است و حقیقت غیر از این است. کسی که در مقاودیت به مرحله فناء فی الله که اسمش را زیاد شنیده ایم و گفته ایم و به توحید اصلی برسد، فانی فی الله باشد، همه مراحل فنا را طی بکند، فانی فی الله باشد، خوب دقت کنید، فانی فی الله خبری دیگه از خود او نمونده، خبری از خود او نمونده، او آمده دیگه از من خبری نمونده. مرحله فنا، فنا همه مراتب را بالا بره، فنا فی الله. کسی که در مقام توحید به فنا رسیده، به اصل توحید رسیده، فانی فی الله شده به تمام معنا، اگه فانی فی الله شده خوب تصور بکنید، تصور ذهنی فقط، خدا به همه چیز، به همه حقایق احاطه کامل به تمام معنا دارد یا ندارد؟ دارد یا ندارد؟ شما الان منو میبینید، از نزدیک هم میبینید، این دیدن شما منو یقینیست دیگه، از مراتب عین الیقین هم هست، از نزدیک هم چیه؟ منو میبینید، یا علم الیقینیست عین الیقین، یکی از این دوتا هست. شما منو میبینید، فرض کنید یه مقدار از باطل من باخبرید، ولی آیا این دیدن شما و این اطلاع شما، خلاصه این علم شما به من ولو از نزدیک، حتی دیدنتون با اون احاطه‌ای که خدای من به من دارد چقدر فاصله دارد؟ با اون احاطه علمی ها قدرش زیاد است یا کم است؟ بله؟ بله. بعد از اینجا تا خوشیدم به بیشتر فاصله بین ما و خدا ترجمه میکنید؟ خدا من علم دارد، خدا من میبیند، ظاهر من احاطه دارد، باطن من احاطه دارد، شما همینقدر من علم دارید الان، یقینی هم علم دارد، میبینید در دیدنتون، اما اون احاطه علمی که خدا به ظاهر و باطن همه وجود من به تمام معنا با سلسله اسباب دله، با مراتب، با همه اعماق، با اون اول، با آخر، با همه چیز، با روابط، اون احاطه علمی که خدا به من دارد و اون نزدیکی که خدا به من دارد که از خود من به من هم نزدیکتر است و نحن اقرب الیه من حبل الورید، نه از شما بلکه از خود من هم به من نزدیکتر و عالمتر و محیطتر هست، با خبرتر هست. خب علم خدا اینجور، علم شما و ما اینجور. آن کسی که در مقام توحید به فنا رسیده، فانی فلا شده، علم او علم کیست؟ گفتی؟ علم خدا. اونجا حق الیقین، حق الیقین. ببینید کلمه شدن کلمه جالبی است. حق علم من باز الان اینجا شما سوال دارم، واقعا منصفانه بیاد، همه این علوم را صحبت کردیم، حقش این است اون یکی ها، حق علم دانستن و احاطه پیدا کردن این است که خدا دارد، یا اونها چی میگفتیم؟ کدامش هست؟ حقش اینه دیگه، حق دانستن، آنچه دانستن است، چه باید بگیم دانستن است، چه باید بگیم حق یقین است، همون است که خدا، علم خدا، احاطه خداست، و کسی که فانی فلدا هست از این یقین چیه؟ برخوردار است. اون یقینی که در مرحله عین الیقین بود، اون یقینی که در مرحله علم الیقین بود، از اونام بگذرون پایین ترها، اعتقادات، علوم جازم که داشتیم، وقتی که داشتیم، اینا همه علم بودن، اما اینها کجا؟ علم خدا کجا؟ و علم خدا، علم اون کسیست که فانی در خداست. اون یقینی که خدا خود دارد با احاطهش به موجودات و مخلوقاته، اون یقین برای اون کسی که فانی در خداست پیش میاد و این حق و یقین است. یقین باید اونجور باشد. علیزا اینجا باید گفت که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اونجا می گفتن مقام علیه السلام علیه بالاتر از این هاست، از مرحله علم و یقین، عین و یقین اینها، و علیه السلام علیه و حضرات معصومین و بالاخره اونها که خدا در این ردیف قرار داده، اگر غیر اینها کسانی باشند ایده کمی، اینها در حق الیقین هست، یعنی که فانی فی الله هند و خبری نیست. امثال مثلا البته باز مراتب در جا خودش محفوظ است، چون ببینید من گفتم اول اینا کلیات است، از هر ما شما برداشت کرده، خود حق الیقین مراتب دارد یا ندارد؟ خود حق الیقین هم چیه؟ مراتب دارد، کما اینکه عین الیقینش مراتب داشت، کما اینکه علم الیقینش هم چی بود؟ مراتب داشت. حق الیقین هم مراتب دارد، اون که رسول الله صلی الله علیه دارد هیچ کس ندارد، چون فنایش فراتر از همه فنا هاست و حجاب اکبر از خودش، و هر چه به هر کسی از انبیا و ائمه و دیگران و از کل مخلوقات افاضه بشود از حق به واسطه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. ترجمه میکنید این واسطه رسول، اینا را بعدها انشاءالله خدا میکنه شما خوب میفهمید. عرض کنم که امام در صحبتش در عید قدیر میگفت که علی سلام الله علیه مظهر اسم جمع است به واسطه رسول الله. این خب حالا اهل صحبت میدانند که صحبت میکنند، اون به واسطه را باید بگد اونجا، حالا خب شاید خیلی به فکر این بیواسطه یعنی چه؟ این بیواسطه تکفی نیست، باید باشد. حجاب اکبر از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، چیزی به کسی، به موجودی، به هیچ چیزی نمیرسد مگر از طریق او. خب طبعا حق الیقین اصلش مال اوست، از اوست. فناء بالاتر، لقاء بالاتر، فناء که الله میگیم، اونم فناء چه فنایی که اصلا ما حتی تصور ذهنی و ایناش نمیتونیم. خب دیگرانم و همچنین علی سلام الله علیه و ائمه، مثلا حضرت ابراهیم و امثال اینها، که باز میدیدید امام میگفت که حضرت ابراهیم خیلی خوب گفتن، عیسی درباره حضرت ابراهیم درست نیست، یقصرون علی انفسهم، این کجاست انفس باشد، عیسی اونجاست که من باشم و شما باشید، من باشم و تو باشد، وقتی منی نیست و تو نیست بوست دیگه مسئله ایثار تعبیرش درست نیست. خب به صورت در مقام فنا حق و یقین است، یعنی هم علم خداست، هم علم شخص است، هم شخصی که فانی فی الله است. این مرحله بالاتر است، گفتم اصلش به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و بعد هم به علی سلام الله علیه و کسانی مانند ائمه، احیانا بعضی از انبیا در مراتب مختلف یا کل انبیا در مراتب مختلف. در هر صورت حق الیقین، حالا این هم قرآن اشاره می کنه رسول الله. ببینید اینجا من برای استفاده از قرآن این حقیقت را که گفتم یک توضیح دیگری هم عرض می کنم، بعد آیاتی در این زمینه می خوام. ببینید من و شما گاهی وقتی مسئله وحی اون که به رسول اکرم صلوات الله علیه وحی می شد را فکر می کنیم، چون نمی دانیم وحی یعنی چه و هیچ وقت هم نمی توانیم بدانیم وحی یعنی چه. اصلا من و شما نخواهیم توانست بدانیم که وحی هن اونجور که هستا وحی هستا یعنی چه. هر کسی طور خیال می کنند، یکی فکر کنم مثلا این وحی نست میان به گوشش می خواند، اینها نیست. اصلا خود یافتن وحی یا وحی یعنی چه مخصوص اهلش هست، از معماها و اسرار وجود است. اما با این همه فقط این نکته را من میخوام عرض بکنم، وقتی شما قرآن را میخوانید که در قرآن به اصطلاح قطعات همه قرآن را، همه قرآن وحی است رسول الله یا نه؟ وحی است دیگه. مثلا فرض فرمایید که در قرآن مثلا قطعه در آخر سوره مثلا قطعه میگم، اونجا که مثلا در جای مثلا در سوره میگوید که بهشت چنین میشود، بهشتی ها چنین هستند و چنان هستند و الی آخر، جهنمی ها چنین هستند و چنان هستند و الی آخر، بله یا همینطور. اینا میگیم وحی میشود، وحی را نفهمیم یعنیش، اما یه گوشش معنیش این است که یعنی رسول الله صلوات الله علیه در همون متن قرار گرفته یا نگرفته، در همون متن قرار گرفته، نه که بهش میاد خبر میدن مانند اونه کلام به من و شما خبر دادن، خب به من و شما خبر دادن ما هم یقین پیدا کردیم. اینطور نیست وحی یا که بیان به گوشش خبر بدن، که مثلا در سوره اذا وقعه مثلا از باب مثال یه نمونه بگم که روشن‌تر بشه، از باب مثال رسول الله و الله کل قرآن اینطوری است. مثلا در آخر سوره اذا وقعه می‌خوانیم که وقتی که انسان اون لحظات آخرش میرسد که بمیرد، که اون حالت احتضارش، حالت مرگ و احتضار، می‌فرماید که از آیات 88 تا 96 می‌فرماید فاما این کان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم، 88 تا 96 واقعه سوره اذا وقعه. ببینید اینجور میگه فاما ان کان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم، اون مسئله مردن را مطرح میکنه. اگر اون کسی که میمیرد روح از بدنش قطع علاقه میکند، اگر از مقربین است در روح و ریحان و جنت چی است؟ جنت نعیم است. و اما این کان من اصحاب الیمین، اگر اونی که میمیرد از اصحاب یمین است، فسلام لک من اصحاب الیمین، در او هم سلام از اصحاب یمین، سربسته میگذره. و اما این کان من المکذبین الضالین، اگر اونی که میمیرد از مکذبها باشد، از تکذیب کننده های حق و حقیقت از اونها باشد که در زلالت هست. فنزلون من همین بهش اون آتش گرم مانند آب را که روان است و مایع است آماده کردند و تسلیت و جهیم به جهیم میرسد. این نهار خب اینا را میگه، خب اینا که رسول الله میگه یعنی مانند اونست که به من و شما گفتند الان ما میگه اینطور میشود بهش وحی میشود، یعنی تا یه شکل دیگه مثلا میامد جبرئیل مثلا به گوشش میخوند تا به گوش ماها نمیرسه و بعدم از ترگوه به گوش ما میرسه، اینطور نیست. گفتم وحی نمیفهمیم چیه، اما یه معنیش این است که رسول الله مثلا همین حالا که میفرماید در متن این هاست، دقت میکنید خدا در متن این جریان است که این کان من المقربین فروهم و ریحانم و جنت و نعیم، یا در متنش نیست، خدا در عینیت و متن عینیش هست و همچنین در متن عینی این کان من اصحاب الیمین، خوب دقت کنید فسلام لک من اصحاب الیمین هست یا نه، بله در متن عینی این هست که اما این کان من المکذبین از ظالم فنزلون من همین، که کسی که تکذیب میکنه موقع مردن نزول همین براش هست، این خدا بهش احاطه دارد به این جریان. رسول الله هم در مقام وحی به اقتضاء وحی در متن این جریانات هست به عنوان احاطه، احاطه حق و یقینی به لحاظ فنا فی الله. خلاصه کل وحی اینجوریست، آنچه به رسول الله وحی میشود در همه متن واقعیات هست، نه اینکه بهش میاد خبر میده مانند خبر ساده، اینطور نیست. وقتی اینها را بیان میفرماید بعد میفرماید همین جران کنده ما میفرماید که این ها زاله و حق الیقین، این که گفتیم برای شما این حق الیقین است، یعنی این که من به شما میگم به یقین، اونم در مرحله کجاش؟ در مرحله حق الیقینش است. نهازاله و حق کنید در متن جریان، در متن واقع، این واقعیت این است که من میبینم، که من مییابم، من در متنش هستم بإذن الله به شما میگویم این نهازاله و حق کنید حسب به بسم رب کل عظیم. اینجا شما انشاءالله بعدها عارف میشوید، این نکته را بگم الان فکر نمی کنم براتون مفهوم بشه خوب، اما در وقت شگر عارف شدید یاد خیری میکنید که این نکته هم برای تو ممکنه راه گوشا باشد. اینجا به دنبالش فورم میگه فسبح بسم ربک العظیم، حالا مشغول تسبیح اسم رب باش. این به لحاظ تجلی ربوبیت به معنی کامل و جمعیش در وجود رسول الله صلوات الله علیه هست که ما مقام فنا را به دنبالش میآورد. این نکته هم باشد، فلذا شما در دو مورد کلمه حق الیقین را دارید، به دنبالش هم این کلمه است که فسبح بسم ربک عظیم، این تجلی ربوبیت در وجود او که فنا را به دنبالش میاد. به هر صورت خب میگه این هازا له و حق الیقین، حق الیقین است، این هازا له و حق الیقین. اول حقایق را گفت از مقربین، مقربین اینطورن، اصحاب یمین اونطورن، مکذبین اینطورن، این هازا این حق الیقین است. هازا معنی این هست یا نیست؟ هازا معنی چیه؟ این، این را کجا میگن؟ همونجا که حق الیقین است، این نهازا له و حق الیقین. انشاءالله که تلقین و درس اهل نظر به قول حافظ یک اشارت هست، انشاءالله این اشارت ها غافل نباشی تأمل روش بکنید. کردم اشارتی یه دیگر که مکرر نمی کنم. خب یک آیه، یه مورد دوم که بیش از دو مورد کلمه حق الیقین در قرآن به کار نرفته. در سوره حاقه از آیه 48 تا 52 می فرماید و این نقل تذکرتون للمتقین، این که ما میگوییم این که آوردیم از قرآن حقایق، اینا تذکره است برای متقین. و اینا لنعلم ان منکم مکذبین، ما میدانیم ایده شما تکذیب میکنید. و اینه لحسرتون علال کافرین، و این تکذیب حسرت است بر کافرین، حسرت است بر کافرین، حسرت خواهد بود، نه حسرت است بر کافرین. دقت بکنید، من دیگه با شما که یه خورده اهل ذوق هستید بحث میکنم، این نهازا و این نهول حسرتون علال کافرین، این تکذیب حسرت هست بر کافرین. یعنی الان خودشون نمیفهمند، اهل حجاب نمیبینن، همین الان همین تکذیب براشون در پشت حجاب که برای رسول اکرم دیگه پشت حجاب ندارد چیه؟ حسرت و ناله است. تا وقتی که حجاب رفت معلوم میشه. و این بعد میگه و انه لحق الیقین، این حق الیقین است. حسد به بسم رب کل از این باز به دنبالش میگه حسد به بسم رب کل است. خب این محله چهارم از یقین بود که حق الیقین است که گفتم من چهار محلش میگم. بعضی از عرفا خواستن یه مرحله پنجمی که من گفتم نمیگم ولی فقط اسمش میبرم که خواستن بگن حقیقت و حق الیقین است نامش. ولی خب حقیقت این است که همین چهار مرحله است. اونم مرحله اولش هم ما گفتیم قبول نداریم. حقیقت این است که مرحله در تقسیم بندی کلی اگر بخوایم از اشارات قرآن خوب استفاده بکنیم، یقین سه مرحله دارد: علم الیقین، عین الیقین و کی حق الیقین. گرچه هر کدام از اینها مراتب دارد و بین اینها هم مراتب بی نهایتی هست. حقایق هست دیگه، هر زد انسان به حقایق به هر اندازه با عمل پیشرفت میرسد و اینا همش با عمل است. خب من در جلسه گذشته اشاره کردم که مسئله را در مقام تحلیل که چگونه برای انسان ادراکات بالاتر پیش میاد که اون ادراکات بالاتر موجب یقین در مراتب مختلف میشود، یا بفرماید یقین در مراتب مختلف را می آورد یا علوم در مراتب مختلف را می آورد، اون ادراکات بالاتر را که از طریق عمل در وجود انسان پیش میاد، عمل هرچه هست، اجماع روش ما در اینجا فعلا میگیم، عمل هرچه هست برای انسان ادراک بالاتر می آورد. خوب دقت بکنید، درک بالاتر می آورد. درک بالاتر یعنی نوع دیگری از درک که پشت حجاب را از حقایق در ابواب مختلف انسان می‌یابد. دیدنی ها را می‌بیند، شنیدنی ها را چه می‌کنه؟ می‌شنود. نه با این دید، نه با این شنید. چشیدنی ها را می‌چشد، یافتنی ها را می‌یابد الی آخر. با یه عبارت دیگه تکرار می‌کنم مسئله را: عمل، تزکیه، تجرید، تطهیر درون، به اصطلاح تهذیب دل، در وجود انسان شعور دیگر یا شعورهای دیگر پیش می آورد، ادراکات بالاتر پیش می آورد که با اون شعورها و ادراکات بالاتر ما از دانستنی ها و یافتنی های بالاتر چی می کنیم؟ بهره‌مند می شویم. و این نامش یقین است. کلی مسئله را اگر بخوام در یک عبارت خلاصه بکنیم به این صورت می شود. خب من اگر از این چشم ظاهر را نداشته باشم، دیدنی های عالم ماده را میبینم؟ بله؟ نه. اگر گوش ظاهر را نداشته باشم، شنیدنی هاشو نمیشنوم. ما یک سلسله ادراکات بالاتر داریم، اونم یک سلسله میگیم زیاد است، در مراتب مختلف، در مراتب مختلف. چشم بالاتر داریم، گوش بالاتر داریم، ذائقه بالاتر داریم، لامسه بالاتر داریم، عقل بالاتر داریم، یافتن بالاتر داریم. خیلی هاش هم اسم ندارد از شعورهای بالاتر، فقط باید گفت شعور بالاتر، یعنی اسمی که کلمه با کلمه تعبیر بیاد. شعورها الان در وجود من و شما در پشت حجاب است. در پشت حجاب است یعنی بالقوه است، به اصطلاح علمیش یعنی در مرحله استعداد است. اینها با ریاضت و مجاهدت که در سلوک الالله پیش میاد، اینها از استعداد به فعلیت میرسد، تحقق پیدا میکند، عینیت پیدا میکند. اون وقت اون چشم در وجود انسان تحقق پیدا میکند، اون گوش در وجود انسان چی میکنه؟ تحقق پیدا میکند. الان چون ما آن چشم را نداریم، اون قسمت از دیدنی ها را نمیبینیم، چون اون گوش بالاتر را نداریم، اون شنیدنی ها را که باید با گوش بالاتر شنید، ما اونها را چیه؟ نمیشنویم. مسئله به این شکل انشاءالله در مشاهدات و مکاشفات مبسوطا عرض میکنم. خب در اینجا من چند سطری هم از مثنوی بخوانم. اشارات هست به همون ادراکات بالاتر که در مراتب مختلف یقین و این آیات الهی در وجود انسان پیدا می شود و انسان پشت حجاب در مراتب مختلف پی می برد. می گوید که شد سفیر باز جان، باز معنی همون باز یعنی پرنده، باز که پرنده است، بسید سفیرم که نداست. آیه در قرآن داریم، حالا اصلا من اینو بگم، اینو خودم اشاره بکنم، شما در جریان حضرت ابراهیم سلام الله علیه که می فرماید که ابراهیم ستاره ها را دید، ماه را دید، آفتاب را دید، اینا را می دید، می گفت که این ندا احب بر که آفلی. حالا اینا معنیش چیه کاری ندارد، ولی اونجا که یقین ابراهیم را مطرح می کند و ملکوت را بو ارائه کردیم، نشان دادیم که همون در مراتب عالیه یقین برای ابراهیم سلام الله علیه، اونجا مسئله لاحب الافلین را مطرح می کند. اینجا مسئله می که شد سفیر باز جان در مرج دین، سفیر همون ندا، نعره های لاحب الافلین. سالک اگر این نعره های لا احب الافلین را داشت، ریاضت را شروع کرد، آفلها را گذشت، آفلون چیزی گروب می کند، چیز غیر از خدا که گروب چیه نکند، همه آفلند. سالش باید از اول نعره لا احب الافلین داشته باشد تا آخر. شد سفیر بازجان در مرج دین، نعره های لا احب آفلین. باز دل را که از پی تو می پرید، از عطای بی حدت چشمی رسید. وقتی این نداها به جا بود و دنبالش آمد، نداها را سالی سر داد، از عطای بی حدت چشمی رسید. باز می خوانم شعر را. باز دل را که از پی تو می پرید، از عطای بی حدت چشمی رسید. یا بینی بوی و گوش از تو سما. این میگه که از عطای بی حدت چشمی رسید، چشم بالاتر، دیدنی های بالاتر را میبینه. یا بینی بوی، وقت بویدنی های بالاتر را انسان چی میکند؟ استشم خالص دیدن نیست که، اصلا هوای بالاتر حقایق است دیگه. انسان شامه بالاتر پیدا میکند، چشم بالاتر پیدا میکند، گوش بالاتر پیدا میکند و همچنین ادراکات دیگر. یا بینی بوی و گوش از تو سما، هر حسی را قسمتی آمد مشا، هر حسی را قسمتی آمد مشا، هر حسی را چون دهی ره سوی غیب، هر حسی را چون دهی ره سوی غیب، نبود اون حس را فتور و مرگ و شیب، مالک الملکی به حس چیزی دهی، تا که بر حس ها کند آن حس شهید. خب یه جا دیگه فقط در سما، در سما میگه سما، سما. البته این به یک اعتبار میشه گفت سما، به یک اعتبار میشه گفت سما. از اینجا باید سما بگیم. اولیا را در درون بس نغمه هاست. دقت میکنید، میگه اولیا را در درون بس نغمه هاست، طالبان را زان حیات بی‌بهاست. ولی وقتی ولی خدا در سلوک پیش رفت، شنیدنی ها پیش میاد، صحبت ها هست، گفتنی ها هست، نداها هست و الی آخر هدایت ها هست، اشارت ها هست. اولیا را در درون بس نغمه هاست، طالبان را زان حیات بیبه هاست، نشنود آن نغمه ها را گوش حس، نشنود آن نغمه ها را گوش حس، که از سخن ها گوش حس باشد نجس. این سخن های ظاهر وقتی گوش حس را دیگه مشهور کرده، این گوش حس اون نغمه ها را نمیشنود. در جای بگوید که همین گوش حس پرده اون گوش بالاتر است. اصلا مادام که این گوش حس را ازش قفلت نکردیم، اون گوش بالاتر باز نمی شود و همینطور چشم. و همینطوری درکات میکنه. سخن مطلب در اینجا حالا زیاد است و در یه جا دیگه میگه نغمه های اندرون اولیا اولا گوید که ای اجزای لا. واقعا حرفای خوبی گفت. نغمه های اون نغمه ها که میاد همش حقایق را فقط در رابطه با این نیست که حقایق برای انسان مکشوف میشه، یه قسمت از اون نغمه ها که اصلش همون هاست انسان را اولا اصلش در مسیر بودی پیش میبرند. عجبم پیش میبرند چه نغمه ها، چه اون نداهای غیبی، چه نداها که هاتف های غیبی و ندا کننده های غیبی، چه پیش بردن ها که اون نغمه ها دارند، چه نهیب ها که میزند، چه ذوق ها که ایجاد میکنند، چه پیش حرکت ها که در سال ایجاد میکنند. اینم اونجا ششار میکنه، میگه نغمه های اندرون اولیا اولا گوید که ای اجزای لا. این همش در مراحل یقین پیش میاد. اولا گوید که ای اجزای لا، غیر خدا هر چی هست اجزای چیه؟ اجزای لا است. لا اله الا الله. نه همه من و شما و همه هر چی هست اجزای لا است. از این اجزای لا باید گذشت تا به الا رسید. این اجزای لا حجاب الا است. نه حجاب است. اینا را خوب گفته. این زلای نفی سرها برزنید. اینا را به خود سالک میگه ها. از خود باید خودی را پردن باید کنار گذاشت. این زلای نفی لا اله الا الله سرها برزنید. وین خیال و وهم یک سو افکنید. بعد مثل مولوی میگه گر ببویم شمه ایزان نغمه ها جانها سر برزنند از دخمه ها. دیگه حالا نمیگم چی میگم. جانها سر برزنند از دخمه ها. دخمه اینجای را میگن که انسان مخفی میشه. گوش را بعد میگه که حالا دیگه من نمیگم، اما گوش را نزدیک کن کان دور نیست، لیک نقل آن به تو دستور نیست. میگه تو اگر گوشت خودت نزدیک بکنی میشنوی اون نغمه ها را. حالا اینم بازن اون از اون حرف هاست برای من و شما هیچ معنی ندارد. میگه شما اگر گوشت رو نزدیک کنید نغمه ها پوره در این عالم. برای من و شما این حرف هست دیگه، اما حقیقت هست، حقیقت هست. همه جا پور است، پور از نغمه ها، نداها، گفتارها و انها مختلف. اونی که به انسان نهیب میزند، اونی که انسان را تهدید میکند، اون که انسان را هدایت میکند، اون قسمت که انسان را به ذوق میآورد، اون قسمت که به انسان حقایق را ارائه میدهد، اون قسمت که انسان را از اشتباهات، اصلا عالم پر از گفتگوست. متاسفانه خبری فعلا در گوش ما نیست. خب اینم یک یادم برای حال یقین پیش میاد که چند بیتی از مثنوی خوندم. در آخر امام صادق سلام الله علیه فرماید که ال یقین یوصل العبد الی کل حال سنی و مقام عجیب. امام صادق فرماید یقین بنده خدا را به هر حال بالاتر و مقام عجیب میرساند. حال سنی و مقام عجیب. اخبر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان عظم شأن الیقین. امام صادق فرماید که رسول اکرم صلوات الله علیه از عظمت شأن یقین خبر داده است. این که نقل می کنم از مصباح الشریعه است. این ذکر عنده. امام صادق فرماید که رسول الله از عظمت شأن یقین این چنین خبر داد اون وقتی که نزد او از یقین صحبت شد. نزد رسول الله ذکری آمد از یقین و رسول الله گفت که این عیسی ابن مریم علیه السلام. رسول الله گفت عیسی ابن مریم سلام الله علیه کان یمشی علی الماء روی آب راه میرفت. فقاله یعنی چیز. امام صادق فرماید که نزد رسول الله صحبت شد که میگویند عیسی در اثر یقین روی آب راه میرفت. رسول الله فرمود، امام صادق میگه رسول الله فرمود لوزداد یقینه اگر یقینش بالا بود یعنی عیسی لمشا فی الهوا در هوا هم راه میرفت. استدل به هازا. بعد امام صادق فرمود که رسول الله با این بیانش به این حقیقت ما را دلالت نمود که ان رتب الانبیا علیهم السلام مع جلالت محلهم من الله کانت تتفاضل علی حقیقت الیقین. رسول الله ما را به این حقیقت هدایت نمود که رتبه های انبیا با این که همه منزلتشون در نزد خدا بالاست، با این همه رتبه های انبیا در رابطه با حقیقت یقین با همدیگر فرق دارد. چون عیسی گفت اینطور، صحبت عیسی اینطوره، فرمود اگر بالاتر بود در هوا را راه میرم. امام فرماد که از این استفاده میشود که مراتب یقین در خود انبیا حتی چیه؟ در خود انبیا متفاوته. ولا نهایت لزیادت الیقین علی الابد. بعد امام صادق فرماد که هیچ نهایتی برای زیادت یقین علی الابد چیه؟ نیست. ول مؤمنون ایضا متفاوتون. مؤمنینی که اصحاب یقین هستند هم مانند انبیاش دور متفاوتن. مؤمنین اصحاب یقین هم در یقین چه هستند؟ در یقین متفاوت هستند. من توضیحش رو قبلا یه گفتم دیگه. متفاوتون فی قوت یقین و ضعفه، در اشتداد یقین و در ضعف یقین. بعدم امام شروع میکند به قسمتی از مراتب یقین در بعضی از مؤمنین اشاره میکند. من مطلب را دیگه این که عرض کردم جماعت را باز تکرار میکنم، از مصباح الشریعه از باب یقین برای شما خوندم قسمتی از بیان امام صادق سلام الله علیه در یقین است. باز ما به آثار یقین نرسیدیم که خوب این برای یقین را توضیح دادیم اجمالا، اما آثاری که یقین دارد از آیات و روایات چیست نگفتیم. شما انشاءالله خودتون اگر یه وقت خدا خواست و آمادگیشو داشتید در با مطالعه به آثار یقین که از اشارات آیات و روایات استفاده میشه و در گفتار علما اخلاق هست انشاءالله مطالعه میکنید. البته اون اندازه که با مطالعه در میاد و الا آثارش عیناً چیزی که باید عیناً یافت. خب امیدوارم که انشاءالله خدا ما و شما را اقلن از اون مرحله اول یقین که همون گفت میشه از یقین معلوم نیست باشد، از اون اعتقاد جازم بی شک و شبهه که از خطورات و وساوس و حدس نفس و اینجور چیزها هم بدون باشد، همیشه بهرمند بکنه، برخوردار بکنه، بقیهش رو بخشیدیم به اهلش. و السلام علیکم و رحمت الله.
وگر ز طعنه دشمن به جان رسد کارم خدای من، نروی روی رفتنم از خاک آستانه دوست، نه احتمال نشستن نه احتمال نشستن نه پای رفتارم یا خدای من ای دوست کجا روم کجا روم که دلم پای بند مهر کسی کجا روم که دلم پای بند مهر کسی سفر کنید رفیقان سفر کنید رفیقان که من گرفتارم جانه.
عزیزان همراه و جویندگان کیمیای وصال حضرت دوست، بحث امشب استاد را پیرامون مرحله عالی یقین که همان حق الیقین است شنیدیم. در برنامه آینده انشاءالله ادامه مباحث عرفانی حضرت آیت الله استاد محمد شجاعی را تقدیم حضور گرامیتان خواهیم کرد. همکنون با پخش تلاوت زیبایی از سوره مبارک تکاثر با صدای استاد شهات محمد انور برنامه را به پایان می‌بریم و تا دیگر برنامه شما را به خداوند متعال می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.